سلام و نور و امید خدمت یاران همیشه همراه مسیر نو. تحفه مسیر نو برای شما امروز معرفی کتاب ارزشمندی است در حوزه آموزش و پرورش که محتوای آن برخواسته از اندیشه اندیشمندی است که مسائل را عمیق، دقیق، نو، متنوع، تحولزا و نقشه‌وار تحلیل، تبیین و تفسیر می کند. آنچنان که پس از مطالعه اندیشه های ایشان علاوه بر یادگیری، تربیت و تحول هم صورت می گیرد. خشت نو عنوان این کتاب ارزشمند است. کتابی که توسط جناب آقای دکتر محمد شهریاری بدون هیچ دخل و تصرفی در بیانات راهگشای مقام معظم رهبری از ابتدای دهه 60 تا سال 1401 گردآوری و تألیف شده است. کتابی که خواندن چند باره آن برای مسئولین، معلمین و دغدغه‌مندان نظام تعلیم و تربیت کشور امری ضروری به نظر می رسد. کتابی گویا و روان که مخاطب را با بیان جایگاه و کارکرد حقیقی آموزش و پرورش با خود همراه می کند، از معنا و ضرورت تحول می گوید، مختصات آن را مشخص می کند و در پایان ضروریات و بایسته های آن را پیش روی مخاطب قرار می دهد. آری، به فرموده حکیم فرزانه امان، سخن از آموزش و پرورش، سخن از مهمترین موضوع تمدنی، مهمترین موضوع ملی، مهمترین موضوع حاکمیتی و مهمترین دستگاه در جمهوری اسلامی ایران است. آموزش و پرورش ضامن بقا و استمرار انقلاب اسلامی، حساسترین و مهمترین بخش اداره کشور، قاعده و فونداسیون اساسی و سنگ بنای آینده کشور است. اما این سنگ بنا از حیث ماده و فرم اسلامی و بومی نیست، مبنای صحیحی ندارد و طراحی اولیه آن ضد دینی و ضد ملی است. تقلیدی محض، کهنه و فرسوده و ناکارآمد است و نادیده گرفتن امر مهم تحول و بایسته های آن در این نهاد به معنای بنای جامعه اسلامی بر شالوده اساس و بنیادی نامستحکم و ناصحیح بوده و نتیجه آن انحراف در جامعه اسلامی است. کتاب خشت نو شامل یک مقدمه و 4 فصل است که در پایان هر فصل نکات کلیدی به صورت خلاصه آورده شده است. در واقع این اثر مجموعه جامع از نقشه، طرح، راهبردها و سیاست‌های نظام در امر تحول بنیادین آموزش و پرورش را مقابل روی متصدیان و دغدغه‌مندان عرصه تعلیم و تربیت قرار می‌دهد. در صفحات ابتدایی کتاب می‌خوانیم: مسئله عمده ما امروز مسئله آموزش و پرورش است. مسئله‌ای که برای بنده مهم است. علت هم این است که آموزش و پرورش در واقع آن کانون اساسی برای خلق دنیای آینده است. بالاخره ما فردایی خواهیم داشت. 20 سال دیگر، 25 سال دیگر نسلی روی کار خواهند آمد که امروز این نسل مشغول تولید شدن است. در حال به وجود آمدن است. مولد آن هم معلم و آموزش و پرورش است. شما دارید یک نسل را تولید می کنید. چگونه آن را تولید خواهید کرد؟ این خیلی اهمیت دارد. آینده کشور، آینده دنیای ما به تلاش امروز آموزش و پرورش وابسته است. این کم چیزی نیست. ما هیچ دستگاه دیگری را نداریم که اینقدر حائز اهمیت باشد. بله، در دانشگاه هم درس می‌خوانند، در حوزه علمیه هم درس می‌خوانند، در محیط‌های اجتماعی هم تربیت می‌شوند، اما نقش تأثیرگذار معلم بی‌بدیل است. نقشی که معلم می‌تواند در اثرگذاری فکری و روحی این مخاطبی که کودک امروز ما و مرد و زن آینده ما است داشته باشد، نظیر ندارد، بی‌بدیل است. نه پدر، نه مادر، نه محیط هیچ کدام این نقش را ندارند. معلم یک چنین چیزی است. آموزش و پرورش یک چنین دستگاهی است. معلم کسی است که دارد نیروی انسانی را آماده می کند. برای اداره و گذران زندگی کشور و زندگی جامعه در آینده نچندان دور. شما می توانید به معنای حقیقی کلمه انسان تراز اسلام را به وجود بیاورید. می توانید نیروی انسانی تراز جمهوری اسلامی را به وجود بیاورید. این نقش معلم است. اینها تعارف نیست. اینها حقایقی است که وجود دارد. کاری که بر دوش معلم است یکی از بزرگترین کارهایی است که بشر می تواند انجام بدهد. تولید او مهمترین تولید است. تولید انسان فرزانه، آگاه و کارآمد. او کسی است که چشمه‌های استعداد را در وجود انسان‌ها جاری می‌کند و این ماده خام انسانی را به یک شخصیت انسانی کارآمد، با فکر و مفید برای جامعه و کشور و تاریخ تبدیل می‌کند. همه دست‌های قدرتمندی که تاریخ را به حرکت درآورده‌اند، به دست معلمان قدرت پیدا کرده‌اند. معلمان بودند که آنها را کارآمد کرده‌اند. و الا اگر مراقبت و مهربانی و زحمت و تلاش معلم پشت سر بسیاری از استعدادها نباشد، در وجود انسانها دفن خواهد شد و از بین خواهد رفت. بنابراین معلم را باید قدر دانست. در فصل چهارم کتاب در باب یاددهی و یادگیری فعال آمده است، تعلیم کاری بسیار ظریف و دقیق است. تعلیم فقط این نیست که ما مجموعی از معلومات را در کاغذ بگذاریم و به دانش آموز بدهیم و بگوییم بخوان. بعد هم برهه‌ای از سار را معین کنیم تا بیایند امتحان دهند. این تعلیم حقیقی نیست. تعلیم باید طوری باشد که ذهن را بسازد، مغز را فعال کند و در درجه اول شوق به دانستن را در دل متعلم ایجاد نماید. حفظ محوری همان چیزی است که امروز بلای تعلیم و تربیت جدید ماست و ما مدت هاست که داریم با آن مقابله و مبارزه می کنیم و هنوز هم رو به راه نشده است و باید رو به راه شود. یک مسئله مهم مسئله مهارت آموزی است که من قبلا هم روی این تکیه کردم، یعنی یافته های علمی را در عمل پیاده کردن و تحقق دادن و این را به دانش آموز و جوان و دانشجو یاد دادن که البته مرکز اصلیش آموزش و پرورش است، یعنی از دبیرستان باید شروع بشود، از مدرسه باید شروع بشود. اگر روح مهارت یابی در جوان زنده شد، یعنی یاد گرفت که یافته های علمی را بتواند تحقق عملی ببخشد، آن وقت این خیلی برکات در آینده خواهد داشت. تحول بنیادین در آموزش و پرورش از مطالبات جدی حضرت آقا طی سالهای متمادی بوده است. بیانات پیرامون این موضوع در فصل پایانی کتاب آمده است. عزیزان من، سند تحول یک ریل گذاری است. سند تحول می تواند آموزش و پرورش را به آن سرمنزل مورد نظر برساند. ما باید کاری کنیم که این اتفاق بیفتد. خب گفتند ابلاغ کردیم. درست هم هست، ابلاغ شده، لکن ابلاغ کافی نیست. ابلاغ قدم اول است. باید کاری کنیم که این سند محقق بشود. یکی از کارهایی که باید انجام بگیرد این است که بدنه آموزش و پرورش با این سند تحول آشنا بشوند. آنطوری که به بنده گزارش شده، اغلب بدنه آموزش و پرورش از این سند فقط نامی شنیدند. نمی دانند این سند چیست. این سند را به نحو مناسبی معرفی کنید. آشنا بشوند، سند را ببینند، بخوانند، بدانند. خود این کمک خواهد کرد به این که سند تحقق پیدا بکند. چون تحقق سند بدون کمک بدنه آموزش و پرورش ممکن نیست. آن کسانی، آن جمعی که بایستی سند را عملا پیاده کنند و محقق بکنند، بدنه آموزش و پرورش هستند. آنها را آشنا کنید. بدانند مطالبات این سند چیست. معلمی که در فلان مقطع دبستان یا دبیرستان تدریس می کند، بداند که این تحول بنیادین از شخص او چه خواسته است. مدیر و رئیس دبستان یا دبیرستان بداند که وظیفه او و تکلیف او در قبال دانش آموز بر اساس این سند چیست. مطالبات این سند باید مشخص بشود. بایستی برنامه‌ریزی کرد برای اینکه ما مطالبات سند را در سطح وسیع و گسترده آموزش و پرورش تفهیم کنیم، بحث کنیم. این یک مسئله دیگر است که دستگاه‌های تبلیغی و رسانه ملی باید به کمک بیایند. حتی گاهی پیشنهاد می‌شود که یک شبکه صدا و سیما مخصوص این کار باشد که بتواند این موضوع را تبیین کند و تفهیم کند. یک نکته اساسی این است. این را من به مسئولین آموزش و پرورش عرض می‌کنم. مراقب باشید که برنامه‌های دم دستی و تغییر و تبدیل‌های سطحی و روزمره جای تحول بنیادین را نگیرد. ما را راضی نکند، خوشحال نکند که ما داریم تغییر می‌دهیم. تغییرات سطحی مهم نیست، اساس همان مواد تحول بنیادین است که به تدریج این بنا نوسازی بشود. این مهم است. در پایان این پادکست در پاسخ به این سوال که چرا خشت نو باید گفت، ابتدا به نظر می آید که اندیشمند دیگری را در ایران سراغ نداریم که این حجم از بحث و بیانات پیرامون تحول در نظام آموزش و پرورش طی سالیان متمادی انجام داده باشد. دو اینکه مباحث ایشان در حوزه تحول در آموزش و پرورش بیانی منظومه‌ای دارای چهارچوب و منطق مشخص و در حکم یک نقشه راه عملیاتی برای تحول است، چیزی که نظیر آن در کارهای دیگران مشاهده نمی شود. سه اینکه ایشان اسلام شناسی متبحر هستند، فقیه و مفسر قرآن هستند و اندیشه متقن و معتبر دارند. ما در جایگاه نظام سازی اجتماعی به اندیشه های التقاطی و ضعیف در مبانی اسلامی نمی توانیم اعتماد و تکیه کنیم. ایشان اسلام شناسی هستند که مباحث امتدادی و عملیاتی از نصوص دینی را در ساحت نظامات اجتماعی و حکمرانی ارائه کردند، موضوعی که در اندیشه های دیگر بزرگان دینی مشاهده نمی شود. و همچنین ایشان به جهت جایگاه حقوقی و در جایگاه معمار و هادی و راهبر نظام سازی برای حاکمیت اسلامی هستند، خصوصا در عرصه نظام تعلیم و تربیت. امیدوارم با خواندن این کتاب لذت یک فهم عمیق و دقیق از مسائل مهم نظام تعلیم و تربیت کشور را با جان و دل درک کنید. شما می توانید انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق درگاه اینترنتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به آدرس www.sanadtahawul.ir با ما به اشتراک بگذارید. قالب این خشت تو برهم بزن، خشت نو از قالب دیگر بزن.